ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید حکم میرحسین موسوی و مهدی کروبی بالاتر از حصر خانگی است. دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران خواستار از سرگیری روابط با واشنگتن نیست. اتحادیه اروپا انتخاب السبسی به ریاست جمهوری تونس را تبریک گفت. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم به چند دقیقه خبر گوش کنید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که او آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. سران فتنه عنوانی است که پیروان آیت الله خامنه ای برای اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آن بهره می‌گیرند. مهدی طائب در سخنان خود جرم آقایان موسوی و کروبی را لطمه زدن به نظام با قوقا سالاری ذکر کرد و آن را باقی لقب داد، اصطلاحی که در فقه به معنای نافرمانی از حکومت بوده و جزای آن مرگ است. علیرضا پناهیان عضو شورای مرکزی قرارگاه موسوم به عمار در سال 89 وظیفه این قرارگاه را ساماندهی عناصر فرهنگی و سیاسی برای پیگیری دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای توصیف کرده بود. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن نیست. آقای شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز با بیان این مطلب افزود که حتی اگر توافق جامعه هسته‌ای به کاهش تنش در روابط دو کشور بیانجامد، ایران به دنبال از سرگیری روابط با آمریکا نخواهد بود. دبیر شورای امنیت ملی ایران بدبینی دیپلمات‌های غربی مبنی بر این که آیت الله خامنه‌ای خواهان توافق پایدار هسته‌ای با غرب نیست را رد کرده گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی به دنبال بهانه‌ای برای قطع مذاکرات بود، در یک سال و نیم گذشته زمان کافی برای این کار در اختیار داشت. علی شمخانی در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز تأکید کرد که با تسهیل انتقال قدرت در عراق و با باقی ماندن بشار اسد در قدرت در سوریه، موضع ایران در منطقه تقویت شده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه انتخاب باجی قائد السبسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب آقای السبسی انتخابات تونس را نقطه عطفی تاریخی در راه تونس به سوی دموکراسی توصیف کرد. حکومت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری پیشین تونس دی ماه سال 89 در پی اعتراضات مردمی سقوط کرد. این رخداد سرآغاز تحولات موسوم به بهار عربی شد. و عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور روز دوشنبه ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا او با ابراز رضایت از ممنوعیت اقامت اتباع افغان در استان مازندران گفت این طرح در استان مازندران به خوبی به نتیجه رسیده و همکنون هیچ افغانی در این استان اقامت ندارد. عزیزان شنونده، فرصت خبر به پایان میرسه. نوبت شنیدن برنامه کارنامه است، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به هزینه‌های زندگی کارگران در ایران و نیز آغاز مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تثبیت وضعیت اشتغال در سال جاری خبر داد و گفت جلوی ریزش 300 هزار نیروی کار در بنگاه‌ها گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن تائی با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی حفظ و تثبیت اشتغال موجود را سرلوحه کار خود قرار داده است، افزود با هدایت جمعیت به روستاها و جلوگیری از پدیده مهاجرت روستایان به شهرها می توان امکان استفاده از منابع و امکانات بالقوه سرزمینی را فراهم و به بازار کار کشور کمک کرد. دبیر کمیته زغال سنگ خانه معدن با ابراز نگرانی از وضعیت معادن زغال سنگ ایران گفت که تعطیلی معادن زغال سنگ به معنای بیکاری 17,000 تن در بخش‌های خصوصی و دولتی است. به گزارش سایت دنیای معدن، محمد مجتهدزاده خواستاران شد که کمیته زغال سنگ به منظور رسیدگی به مشکلات این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود. دو کارخانه آرا پروتئین جنوب و کنسرو خوزستان از تیر ماه سال جاری به طور موقت تعطیل شده و بیش از 100 کارگر آنها نیز کار خود را از دست دادند. یکی از کارگران بیکار شده به خبرگزاری ایلنا گفت فعالیت این دو کارخانه از تیر ماه به دلیل آنچه از سوی کارفرما کاهش منابع مالی ذکر می شود متوقف شده است. یک فعال کارگری در سقز از فعالیت بیش از 1500 کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک کولبری خبر داد. محمد صالح حسینی عدم تمایل دولت به سرمایه‌گذاری، نبود کارخانه ها و سیاست های مشوق سرمایه‌گذاری در استان کردستان را عامل روی آوردن کارگران به حرفه کولبری دانست و در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت اگر امکان اشتغال و کسب درآمد قانونی در منطقه فراهم بود نیروی کار این کارگران صرف تولید می شد. بیش از 650 کارگر شرکت معدنی چادرملو با امضای توماری حمایت خود را از دبیر انجمن صنفی کارگری خود که پس از اعتصاب یک ماهه کارگران در سال گذشته اخراج شده بود اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این حال تجمع اعتراض آمیزی نیز از سوی صدها کارگر این معدن در اعتراض به شایعه انتخاب دبیر جدید انجمن صنفی کارگران این معدن برگزار شد. 400 تن از کارگران پیمانی سیمان سپاهان در تومارهایی که امضای 100 تن از مردم شهر دیزیچه در شهرستان مبارکه را به همراه داشت، خواستار بازگشت به کار محمد صادق نادری، نماینده اخراجی کارگران پیمانی سیمان سپاهان اصفهان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این تومارها گفته شده که آقای نادری از خرداد امسال به مدت 3 سال به عنوان نماینده اصلی کارگران برای حل مسائل صنفی در شرکت سیمان سپاهان و شرکت‌های اقماریان انتخاب شد، اما عده‌ای در تلاشند با اخراج او به دلیل جدیتش در انجام وظایف قانونی جو کارگری منطقه را متشنج کنند. کارگران امضا کننده هشدار دادند که اخراج آقای نادری فضای کارخانه سیمان سپاهان را به شدت ملتهب کرده و به نگرانی کارگران دامن زده است. این کارگران خواستار بازگشت به کار نماینده خود شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران نوشت که در سال گذشته تهران با متوسط هزینه زندگی 2,280,000 تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران بوده است. این مبلغ نسبت به سال 1391 52,000 تومان افزایش داشته است. بر اساس این گزارش خانوارهای تهرانی ماهیانه 1,840,000 تومان صرف هزینه‌های غیرخوراکی چون اجاره بها، آب و فاضلاب، سوخت و روشنایی، لوازم و اساس منزل، خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین حمل و نقل می‌کنند و تنها 445,000 تومان برای هزینه خوراکی باقی می‌ماند. بر اساس این آمار قم کم هزینه ترین شهر ایران است که متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان است. این ارقام را با حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران در سال جاری که حدود 609,000 تومان است مقایسه کنید. مقایسه این آمار با دستمزد یک کارگر نشان دهنده 400,000 تومان فاصله است. بهروز فراهانی عضو گروه سوسیالیستی همبستگی با کارگران ایران مقیم پاریس:
با درصد بسیار بسیار بالای بیکاری در ایران تقریبا غیر ممکنه که در یک خانواده 4 نفری هم زن و هم شوهر در واقع کار بکنند و این دوتا با هم دیگه حقوق حداقل رو بگیرن. ما میبینیم که در تهران به طور مشخص با این 630,000 تومان حقوقی که در نظر گرفتن، میدونید برای سال آینده هم همچین حدودی رو دارن در نظر میگیرن، به هیچ وجه رقم حقوقی که به کارگرها تعلق میگیره به طور رسمی اعلام شده با این هزینه به طور رسمی اعلام شده خانه‌ای نداره. معلوم نیست تکلیف اینا چی است. حتی اگر دوتاشون هم کار بکنن باز درآمدی که اینها دارن 1,000,000 تومان کسب خرج ماهانه دارن. تکلیف این خانواده های کارگری با این وضعیت گرونی و این حقوق چی میخواد بشه؟
در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر در 10 سال گذشته تا 35% کاهش یافته و این مسئله به دلیل افت 72% قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوارها بوده است. این خبرگزاری به نقل از کارگران نوشت که حقوق و مزایای دریافتی کفاف هزینه‌های زندگیشان را نمی‌دهد و آنها مجبورند برخی نیازهای خود مانند تفریحات و سفرها را حذف کنند. به نوشته مهر، حقوق کارگران تنها کفاف 10 روز زندگی آنها را می‌دهد. بهروز فرهانی:
سطح زندگی و قدرت خرید کارگرای ایران، حقوق بگیران ایران داره میرسه به مرز معیشتی، یعنی حفظ جان و ادامه بقا. دیگه بقیه چیزها که به فرهنگ و استفاده از امکانات رفاهی و غیره مثلا میشن مربوط میشن اصلا صحبت نمی کنیم. اینها برای اینکه غذا بخورن و برای اینکه بتونن در واقع ادامه حیات بدن دارن دچار مشکل میشن.
وضعیت جاری و دستمزدهای پایین‌تر از هزینه‌های زندگی بارها از سوی تمام تشکل‌های کارگری ایران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان خواستار افزایش دستمزد کارگران به منظور برخورداری از یک زندگی مناسب در سال جاری و نیز در سالیان آینده شدند. با این همه خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به آغاز مذاکرات و چانه‌زنی‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال 94 کارگران، احتمال تعیین حداقل دستمزد آنان را بین 14-17% قابل پیش بینی دانست. در این ارتباط علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ابراز امیدواری کرد که دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافقی منطقی برسند. او در این حال مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران را ماده 41 قانون کار دانست و گفت که در کنار اشاره این ماده به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم، بند دوم این ماده تاکید می‌کند که دستمزد تعیین شده باید مخارج زندگی یک خانوار 4 نفره را به طور متوسط تامین کند. در همین خصوص بهروز فرهانی با اشاره به آغاز مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و انتقاد از عملکرد تشکل‌هایی که به گفته او دست نشانده دولت هستند می‌افزاید:
بر طبق نص صریح قانون خودشون اینها باید حداقل بر اساس تورمی که وجود داره و بر اساس این سبد معیشتی که تعیین می‌کنن حقوقی رو در نظر بگیرن که بتونه ادامه حیات یک خانواده 4 نفری رو تضمین بکنه، که با این ارقامی که ما می‌بینیم تردیدی نیست که هر کسی باید چندین کار داشته باشه، خانواده ها باید به همدیگه کمک بکنن و واقعا فشار بسیار بسیار شدیدی میاد. روزانه معلوم نیست کارگرا و حقوق بگیران ثابت چقدر باید کار بکنن تا اینکه بتونن این هزینه ها رو، هزینه هایی که خودشون دارن اعلام میکنن، تعیین کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جامی برده ها را بردارید. فرداست که همراه شماست.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
به تو دادم دل و دین ای سرنم در همه کس گشته یقین ای سرنم من ز تو دور بینم تبا نم دیگر جان
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم از یکایک شما که سرخط خبرها رو بشنوید از رادیو فردا. کوبا اعلام کرد از هر اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بهبود روابط دو کشور، تقویت تجارت خصوصی و جامعه مدنی استقبال خواهد کرد. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران میگوید تهران به دنبال از سرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن نیست. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار میگوید اگر بنا به تشکیل دادگاه باشد، حکم کسانی که او آنها را سران فتنه نامید بالاتر از حصر خانگی است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه انتخاب باجی قائد السبسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست کنترل جمعیت در این کشور را خیانت توصیف کرد و آن را تهدیدی علیه نسل‌های آتی خواند. مقامات قضایی فرانسه تروریستی بودن اقدام شخصی را که با خودروی خود 13 عابر را زیر گرفت رد کردند و اعلام کردند که این فرد دچار بیماری حاد روانی است. یگانهای جیش المختار شاخه نظامی حزب الله عراق کشته شدن واسق البطاط دبیر کل حزب الله عراق را در جنگ با عناصر تکفیری تایید کردند. بعضی گزارش ها حاکی است که او توسط نیروهای داعش ترور شده است. و آخرین خبر ویژه شما شنوندگان خوبمون، 28 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهید بود.